بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در رادیو فردا با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم امینه بزرگمهر مهمترین خبرهای جهان را به آگاهیتان میرساند.
با سلام، وزارت خزانه‌داری آمریکا اموال دو ایرانی را به زنه ارتباط با برنامه و فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مسدود می‌کند. روز جمعه وزارت خزانه‌داری آمریکا علی حاجی‌نیا و محمد قنادی را در فهرست افراد مشمول تحریم قرار داده است. خانواده عباس حکیم‌زاده از اعضای بازداشت شده انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر نسبت به وضعیت جسمی وی ابراز نگرانی کردند. عباس حکیم‌زاده از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر حدود 10 روز پیش بازداشت شده است. گزارش‌های رسیده از منابع کارگری در ایران حاکی است که اعتصاب 5000 کارگر کارخانه نشکر هفت تپه در استان خوزستان کماکان ادامه دارد. این اعتصاب از روز دوشنبه 21 خرداد ماه پس از آنچه که اجرا نشدن وعده مدیریت کارخانه و پایان مهلت 10 روزه کارگران خوانده شد از سر گرفته شد. بنا به گزارش منابع فلسطینی، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نخست وزیر جدیدی را برای دولت اضطراری فلسطینی تعیین کرده است. آقای عباس سلام فیاض را مقام نخست وزیری دولت اضطراری فلسطینی منصوب کرده است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا با آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع روسیه در حاشیه اجلاس وزرای دفاع ناتو و روسیه در بروکسل ملاقات کردند. آقای گیتس ملاقات خود با همتای روسیه‌اش را دوستانه ارزیابی کرد ولی گفت در زمینه استقرار سپر دفاعی موشکی در اروپا گفتگوی صورت نگرفت. پلیس عراق گفت اجساد 13 نفر از ورزشکاران عراقی را که سال گذشته ربوده شده بودند پیدا کرده است. رئیس امنیت منطقه غربی استالان انبار گفت اجساد این ورزشکاران که از اعضای تیم تکواندو عراق بودند در بزرگراهی در میان شهرهای رتبه و المرامادی پیدا کردند. مقامات ارتش آمریکا از کشته شدن 4 سرباز دیگر آمریکایی در عراق خبر دادند. 3 تن از این سربازها روز پنجشنبه در استان کرکوک کشته شدند. نفر چهارم بر اثر اصابات گلوله در استان دیاله کشته شده است. و دولت فرانسه از همکاری‌های بیشتر نظامی با افغانستان و اعزام 150 نیروی تازه نفس به این کشور خبر داد. سخنگوی وزارت دفاع فرانسه گفت تعلیم نیروهای افغان یک ضرورت است. هنوز زمان دقیق و جزئیات برنامه فرانسه فاش نشده است.
با تشکر از امینه بزرگمهر که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. دولت آمریکا دارایی‌های 2 ایرانی را در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مسدود کرد. آیا درگیری‌های اخیر فلسطینی‌ها به تقسیم سرزمین‌های فلسطینی منجر خواهد شد؟ گفتگویی داریم با هوشنگ حسین‌یاری. برگزاری بزرگترین نمایشگاه آثار و وسایل شخصی فریدریک کارلو. و گزارش های دیگر. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا اموال و دارایی‌های 2 ایرانی را که در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند مسدود کرد. امینه بزرگمهر گزارشی دارد در این مورد که با هم می‌شنویم.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در بخشی از تلاش‌ها منظور اعمال فشار مالی بیشتر بر تهران تمام حساب بانکی و دارایی‌های محمد قنادی و علی حاجی‌نیا لیلآبادی را مسدود کرد و همچنین شرکت‌های آمریکایی از این پس اجازه نخواهند داشت با این دو نفر هیچ گونه داد و ستدی انجام دهند. این دو تن مظنون به رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند. استوارت لوی معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت هر فردی که در برنامه هسته ایران فعال است به دلیل عملکردش مسئول شناخته خواهد شد و توسط جامعه بین‌المللی مالی تحریم خواهد شد. جمهوری اسلامی از قدنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور متوقف ساختن برنامه غنی‌سازی اورانیوم سر باز زده است و به همین منظور دوبار در شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم شده است. همچنین مقدمات سومین تحریم نیز فراهم شده است. بنا به ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا، آقای قنادی نماینده سازمان انرژی اتمی است. آقای لیلابادی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به اقدام در جهت منافع شرکت انرژی مصباح متهم است. این شرکت از مؤسسات تابعه سازمان انرژی اتمی ایران است. تجهیزات و وسایل مورد نیاز سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه پروژه آب سنگین به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا از طریق شرکت مصباح خریداری می‌شده است. بنا به همین گزارش در سال 2006 رئیس جمهوری ایران به این دو نفر به خاطر نقشی که در زمینه تکنولوژی هسته‌ای ایفا کرده‌اند مدال داده است.
دولت آمریکا دارایی‌های دو ایرانی را در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مسدود کرد. گزارشی بود از امینه بزرگمهر. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. اما محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی روز جمعه نخست وزیر دولت اضطراری فلسطینی را تعیین کرد. آقای عباس سلام فیاض را به مقام نخست وزیری دولت اضطراری فلسطینی منصوب کرده است. لیلی صدر از رادیو فردا در گفتگو با قیس القمری پژوهشگر و مشاور پیشین محمود عباس از او در مورد موقعیت موجود در سرزمین‌های فلسطینی می‌پرسد.
قدرت‌های غربی روز جمعه و در پی آنکه حماس کنترل کامل غزه را به دست گرفت، حمایت خود را از محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کردند. محمود عباس که در حال حاضر تنها کنترل کرانه باختری رود اردن را بر عهده دارد، در پی منحل کردن دولت وحدت ملی فلسطینی، سالم فیاض را به عنوان نخست وزیر جدید فلسطینی معرفی کرد. قیس القمری، پژوهشگر در بنیاد نیو امریکن و از مشاوران پیشین محمود عباس در گفتگو با رادیو فردا در مورد پیدایش دو سیستم متفاوت در سرزمین‌های فلسطینی و افزایش خشونت‌ها و فقر در غزه هشدار داد.
در حقیقت ما شاهد دو سیستم متفاوت خواهیم بود. در غزه دولت حماس که از جهت بین‌المللی منزوی خواهد شد، هیچ بودجه‌ای نخواهد داشت و من فکر می‌کنم زمان سختی در غزه خواهیم داشت، چه از نظر کمبود مواد غذایی و چه از نظر افزایش خشونت‌ها. در کرانه باختری رود اردن دولت جدیدی خواهیم داشت که از نظر بین‌المللی مورد تایید است و کمک‌ها به این منطقه سرازیر خواهد شد. داشتن دو سیستم متفاوت برای مدت کوتاهی کارآمد خواهد بود، اما نهایتاً این دو گروه باید با یکدیگر آشتی کنند. نهایتاً حماس و فتح باید یک نوع جدید دولت وحدت ملی تشکیل دهند. این اتفاق به زودی نخواهد افتاد. نباید به حماس اجازه داد که از اقدامهای اخیرش سود ببرد، اما نهایتاً ادامه این راه امکان ندارد و کرانه باختری و نوار غزه باید یک پارچه شوند.
قیس القمری در مورد ایجاد دولت جدید وحدت ملی میان فلسطینیان میگوید این اتفاق سرانجام خواهد افتاد، اما حماس باید نخست نتیجه اعمال و خشونت‌های اخیر خود را ببیند.
In the short term, Hamas is going to be faced with interesting choices.
در کوتاه مدت حماس با انتخاب‌های جالبی مواجه خواهد شد. در گذشته آنها به صورت تئوری می‌گفتند که با اسرائیل گفتگو نخواهند کرد و سلاح‌های خود را کنار نخواهند گذاشت، اما در حقیقت اگر آنها به عنوان مثال به پرتاب موشک‌های قسام ادامه دهند، اسرائیل با شدیدترین نیرو واکنش نشان خواهد داد. آنها مجبورند خشونتی که از سوی غزه متوجه آنهاست را کنترل کنند. این برای آنها هزینه سیاسی و قانونی در بر خواهد داشت. حماس اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد، اما از اسرائیل خواسته است که او را به رسمیت بشناسد. من فکر می کنم نباید با حماس هیچ گونه گفتگوی شود مگر آنکه آنها با شرایطی که برایشان تعیین شده موافقت کنند.
قیس القمری مشاور پیشین محمود عباس در مورد کمک‌ها از سوی ایران و سوریه به حماس هشدار داد.
I think this is a real challenge. I mean, if this aid and funding is allowed to continue reaching Gaza, then Hamas will be there.
من فکر می‌کنم که این یک چالش حقیقی است. اگر اجازه داده شود که ارائه کمک‌ها از سوی ایران و سوریه به غزه ادامه پیدا کند، حماس در موقعیت کنونی به راحتی باقی خواهد ماند. این چالشی است که جامعه بین‌المللی با آن مواجه است که نگذارد این کمک‌ها به غزه برسد، به دست حماس برسد. به ویژه مصر نباید بگذارد که پول و اسلحه از این کشور به غزه قاچاق شود. اگر ما نتوانیم این کار را بکنیم، اگر حماس بتواند کمک دریافت کند، اگر به حماس به خاطر خشونت در هفته گذشته پاداش داده شود، من فکر می کنم که حماس بر سر قدرت باقی خواهد ماند.
ایالات متحده، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و روسیه به طور شفاف حمایت خود را از محمود عباس اعلام کردند و آمریکا، اتحادیه اروپا و اسرائیل برای اثرگیری ارائه کمک‌های مالی به دولت فلسطینی به رهبری محمود عباس اعلام آمادگی کردند. به رغم اینکه خالد مشعل رهبر حماس که در سوریه به سر می‌برد، روز جمعه گفت حماس محمود عباس را به عنوان رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی به رسمیت می‌شناسد، سخنگوی حماس گفت که دولت اضطراری فلسطینی به رهبری محمود عباس از سوی حماس به رسمیت شناخته نمی‌شود. یکی از مشاوران محمود عباس نیز در مورد گفتگو با حماس گفت فتح با توطئه‌گران مذاکره نخواهد کرد.
همونطوری که در مصاحبه لیلی صدر با قیس القمری شنیدید، سرزمین‌های فلسطینی روز جمعه در شرایط بحرانی به سر می‌برد. در حال حاضر شبه نظامیان حماس کنترل نوار غزه را در دست گرفتند و با وجودی که محمود عباس روز پنجشنبه دولت حماس به نخست وزیری اسماعیل هنیه را منحل کرد، اما مقام‌های حماس فرمان رئیس تشکیلات را نادیده گرفتند. از سوی دیگر محمود عباس و نیروهای فتح به رهبری او کنترل کرانه باختری، منطقه‌ای که اکثر فلسطینی‌ها در آن ساکن هستند، را در دست دارند. به این ترتیب به نظر می‌رسد به دنبال درگیری‌های داخلی اخیر فلسطینی‌ها، سرزمین‌های فلسطینی به دو منطقه تقسیم شده است. ساعتی پیش رادیو فردا با دکتر هوشنگ حسنیاری، متخصص مسائل خاورمیانه در کالج نظامی سلطنتی کانادا، گفتگویی داشته و از او در مورد احتمال دونیم شدن سرزمین‌های فلسطینی و پیامدهای آن سوال شد. دکتر حسنیاری:
غزه و کرانه غربی دو منطقه کاملا متفاوت هستند، بخصوص از سال‌های 80 میلادی به این طرف، به این معنا که غزه بیشتر از زمان به وجود آمدن حماس تحت کنترل اسلامگرایان بوده و کرانه غربی بیشتر در دست سکولارها بوده. زمانی که اسرائیلی ها تصمیم گرفتن یک جانبه غزه رو ترک بکنن، این سناریو قوت بیشتری گرفت. تحقق این سناریو به این معنا که اسرائیلی ها بدون هماهنگی با فلسطینی ها چون این تصمیم رو گرفتن و در نتیجه دولت خودگردان فلسطین بر غزه حاکم نشد. نیروهای هرچند کم و ضعیف دولت خودگردان در غزه مستقر نشدند و در نتیجه که امروز میگذره قدم دیگری است در راه تحقق چنین امری، یعنی جدا کردن غزه از کرانه غربی. از نظر فیزیکی هم اگر نگاه بکنی به نقشه، چنین وضعیتی وجود داره، به این معنا که نوار غزه کاملا از کرانه غربی بریده شده و تنها راه ارتباطی بین این دو سرزمین فلسطینی یا از راه حواس که باید اسرائیلی ها چون این اجازه رو بدن و یا از راه زمین که باز هم اسرائیلی ها کنترل میکنن.
من میخواستم بدونم که اگه این حالت دو دستگی ادامه پیدا کنه و اسرائیل تصمیم بگیره که مالیات فلسطینی ها رو به محمود عباس برگردونه و آمریکایی‌ها هم کمک های مالیشون رو به کرانه باختری و به محمود عباس از سر بگیرن، فکر میکنید این جریان چه نقشی ایفا خواهد کرد؟
بله، خب ببینید، این یکی از علل عمده درگیری های اخیر بین حماس و فتح از همین اعمال تحریم ها ناشی میشه، به این معنا که دولت حماس مشروعیت مردمی داشته به خاطر اینکه منتخب مردم بوده، ولی این انتخاب مورد عنایت غربی ها به خصوص قرار نگرفت. در نتیجه تحریم ها به وجود اومدن، اعمال شدن و این تحریم ها وضعیت رو در نوار غزه به خصوص وخیمتر کردن، به این معنا که کمک های مالی غربی ها و همینطور کشورهای عربی به دولت تازه به وجود اومده حماس قطع شد و در نتیجه دولت حماس و حکومت خودگردان رو در یک وضعیت اقتصادی بی‌نهایت مشکلی قرار داد که نتیجهش این شد. بنابراین تحریم ها به نظر من در اساس به وجود اومدن وضعیت تازه در سرزمین های فلسطین کاملا مقصر هستن و دخیل هستن. این میتونه پیامدهای دیگری هم داشته باشه، به این معنا که نوار غزه حال که تحت کنترل حماس در میاد همچنان مورد تحریم کشورهای غربی و احتمالاً بعضی از کشورهای عربی تحریم ها ادامه پیدا بکنه، و از اون طرف از اونجایی که دولت فلسطینی به اصطلاح پاک شده از حضور حماسی ها در این دولت، خب محمود عباس و فتح که بر کرانه غربی غالب هستن، اونها مورد مهر بیشتر غربی ها قرار بگیرن، تحریم ها به تدریج از شدت اونها در کرانه غربی کاسته بشه و احتمالاً اون شکافی که از نظر اقتصادی وجود داشته بین نوار غزه و کرانه غربی، این شکاف بیشتر خواهد شد و در نتیجه میشه گفت که اون چیزی که قرار بودی که کشور فلسطین در اون به وجود بیاد از نظر جغرافیایی محدودتر، کوچکتر خواهد شد.
سوال آخرم آقای حسن یاری، شما احتمال کشیده شدن این درگیری ها به کرانه غربی را چگونه میبینید؟
ببینید، خب این درگیری ها در هم اکنون هم در کرانه غربی به وجود اومدن. خب انتظار میره که وضعیت به این آرامی قطعا پیش نخواهد رفت، به خاطر اینکه حماس هم در کرانه غربی طرفدارانی داره که دیدیم درگیری های چند روز گذشته بین این طرفداران و طرفداران حماس ادامه پیدا کرد. منتها از اونجایی که غالب قدرت در کرانه غربی در دست فتح هست، میتونن اینا عوامل حماس رو کنترل بکنن. انتظار میره که به تدریج حاصل همه این مسائل دور شدن فلسطینی ها از اون رویای به وجود اومدن یک دولت مستقل فلسطینی باشه.
دکتر هوشنگ حسنیاری، متخصص مسائل خاورمیانه در کالج نظامی سلطنتی کانادا.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
سه‌شنبه 12 ژوئن فعالان و مدافعان ایرانی حقوق بشر همراه با برخی قربانیان نقض حقوق بشر و زندانیان سیاسی سابق بنابر فراخوان شبکه فعالین حقوق بشر آمریکای شمالی و اروپا در ژنو مقابل سازمان ملل و محل برگزاری اجلاس شورای حقوق بشر تظاهرات کرده و خواهان تعیین ناظر دائمی برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران شدند. منیره برادران، نویسنده و زندانی سیاسی سابق که در این تجمع حضور داشته، به رویا طلویی چنین میگوید:
تجمع خوبی بود، سمبولیک بود، چون میدونی که اونجا ایرانی‌ها زیاد نیستن، همه از جای مختلف رفته بودن، تیپ‌های مختلفی صحبت می‌کردن، مثلا زندانیای سابق صحبت کردن، از خانواده‌های به اعدام شدگان کسی بود اونجا صحبت کرد. خواسته کلی این تظاهرات یکی نشان دادن نقض حقوق در ایران بود، یعنی جلب توجه شورای حقوق بشر و بعد آدمایی که اونجا بودن، و همچنین خواسته مشخصشون هم این بود که نماینده ویژه فرستاده بشه به ایران، که البته این دو تا خواسته رو شبکه فعالین حقوق بشر جمع کرده بودن، داده بودن، اون تا روز قبلش بود، نه اون روز رفتن با نماینده میز ایران از این شورای حقوق بشر دیدار داشتن و اونجا این گزارشو که به مورد نقض حقوق بشر هستش با سند، با اسم، با مشخصه، با تاریخ خیلی مشخص و اینها همه اینا ارائه دادن، چون اینا مطرح کردن که خواسته این هستش که ویژه فرستاده به ایران برای کنترل و نظارت حقوق بشر در ایران، چون میدونیم که ایران به هیچ واسه میثاق و عهدنامه‌هایی که تو بعضی‌هاش هم هست امضا کرده پایبند نیستش. سال‌های گذشته یه مدتی، البته خیلی طولانی نبود، این نماینده ویژه رفت به ایران. من یادم که زندان که بودم سال 68 بود اولین بار که نماینده ویژه اومد، بعد از اون کشته‌ها 67 بود که فکر کنم که فشار خارجی زیاد بود، ایران تحمیل شد بهش که نماینده بپذیره. آقای گالین دوپل رفتن دوباره ایران، ولی بعدن گزارش که در قرض ایشون داده بودن ایران نپسندیده بود، خب طبیعی هم بود. بعد اینو به اصطلاح دیگه اجازه ورود داد به ایران، بعد آقای کاپیتون بود رفت، ولی بعدم دیگه اصلا اینا منتقل شد. مثلا که همچین ناظر ویژه‌ای ضروریه و باید برای ایران هم باشه.
وقتی ناظری از جانب شورای حقوق بشر تعیین بشه، ایران میتونه اون رو نپذیره؟
ایران به هر حال سازمان ملل و اگر نپذیره عواقبی که برای این مسئله باید بپردازه خیلی بالاست.
اخیراً در جلساتی که شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل داد، کشورهایی مثل زیمبابوه که خودشون از ناقضین فاحش حقوق بشر هستن به تعیین یک ناظر ویژه برای ایران رأی ندادن. شما در این باره نظرتون چیه؟
بله، این دقیقاً تو مارس گذشته بود. من از یکی از سوالای من همین بود. من از آقای موتیون تفن سوال کردم که دلالش چی میتونه باشه. ایشون نظرش این بود که به خاطر این هستش که این شورا جدیده، میدونیم که از یه سال پیش جایگزین کمیسیون شده و این شورا هنوز خودش تعریف نکرده و مشخص نکرده که چه ابزاری میخواد به کار ببره و از چه طریقی باید یه همچین مثلا چیزی بشه، شکایت دقیقاً باید بشه از طرف یک کشوری، دو تا کشوری، عضو شورا، بعد علیه کشوری. این دفعه جلسه‌شون یک از محورهای همینا بوده که دقیقاً چجوری میخواد کارهای خودش رو کار کرده و خودشون رو چجوری میخواد تعریف کنه.
اما آفریقا از شورای امنیت سازمان ملل خواست برای برقراری صلح در آفریقا و استقرار نیروهای حافظ صلح در سودان و سومالی منابع بیشتری در اختیار اتحادیه آفریقا گذارد. فریدون زرنگار گزارش دارد در این مورد که با هم میشنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه آفریقا از سازمان ملل خواستار کمک مالی و لوجستیکی فوری برای نیروهای حافظ صلح این اتحادیه شد. به گفته یک مقام بلندپایه اتحادیه آفریقا، قرار است یک هیئت 15 نفره سازمان ملل فردا شنبه وارد آدیس آبابا پایتخت اتیوپی شوند و از کشورهای سودان، غنا، ساحل آج و جمهوری دموکراتیک کنگو دیدن کنند. آسان بال، یک سخنگوی اتحادیه آفریقا، گفت کشورهای آفریقایی خواهان کمک بیشتر سازمان ملل به مأموریت نیروهای آفریقایی حافظ صلح در دارفور سودان و در سومالی هستند. این سخنگوی اتحادیه آفریقا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز گفت شورای امنیت سازمان ملل مسئول حفظ صلح و امنیت است و انتظار این است که سازمان ملل حمایت‌های بیشتری به مأموریت نیروهای حافظ صلح بکند و به طور چشمگیر و سریع از منابع موجود در این قاره استفاده کند. به گفته سخنگوی اتحادیه آفریقا، نبود امکانات و منابع لازم باعث عقب افتادن استقرار نیروهای حافظ صلح در دارفور سودان و اعزام نیرو برای کمک به دولت موقت سومالی شده است. در رأس برنامه دیدار هیئت اعزامی سازمان ملل، گفتگو درباره اعزام یک نیروی حافظ صلح مختلط از نیروهای سازمان ملل و نیروهای اتحادیه آفریقا به دارفور در سودان قرار دارد. در استان جنگ زده دارفور سودان، در 4 سال گذشته بیش از 200,000 نفر کشته و میلیون ها نفر از خانه و کاشانه خود آواره شدند. بان کیمون، دبیرکل سازمان ملل، روز پنجشنبه از دولت سودان خواست با اعزام نیروهای حافظ صلح بیشتری به دارفور موافقت کند. اما همزمان و در صورت موافقت دولت سودان، پیش بینی می شود اعزام یک نیروی 23,000 نفری پلیس و نیروهای حافظ صلح تا سال آینده طول بکشد. هیئت اعزامی سازمان ملل به آفریقا قرار است همچنین چگونگی کمک فوری به نیروی 1600 نفری اوگاندایی را که در مقدشو پایتخت سومالی مستقرند بررسی کند. همچنین رسیدگی به کشمکش‌های مرزی میان اتیوپی و اریتره از جمله موضوع‌هایی است که هیئت سازمان ملل با آن روبروست.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. از 6 ژوئیه نمایشگاهی از وسایل شخصی فریدا کالو شامل لباس‌ها، سنت‌ها، عکس‌ها و طراحی‌هایی که تا به امروز به نمایش عمومی در نیامده‌اند، در خانه شخصی او در مکزیکو سیتی به نمایش گذاشته خواهد شد. نمایشگاه به مناسبت 100مین سالگرد تولد او در 6 ژوئیه 1907 است. جزئیات بیشتر در گزارش مانیا منصور.
در گرامی داشت 100مین سال روز تولد فریدا کالو در خانه خانوادگی فریدا در مکزیکو سیتی که حالا تبدیل به موزه او شده است، برای اولین بار لباسها، طراحی‌ها، عکس‌ها و خردریزهایی از چیزهای عجیب زندگی روزانه او به نمایش گذاشته می شود. این وسایل در داخل صندوق‌هایی در دستشویی که از آن استفاده نمی شده است 3 سال پیش پیدا شده و تاکنون به معرض نمایش عمومی در نیامده است. هیلدا تروجیلو، رئیس موزه خانه آبی، روز پنجشنبه گفت گنجینه خانه آبی فریدا و دیگو در موزه خانه آبی در 6 ژوئیه افتتاح خواهد شد. این روز به دلیل تاریخ تولد فریدا در 6 ژوئیه 1907 انتخاب شده است. این مجموعه شامل 22105 سند، 5387 قطع عکس، بیش از 6000 مجله و کتاب و 179 تکه از لباس‌های او که به منظور باطل کردن نیروهای اسطوره‌ای می‌پوشیده است. تروجیلو گفت: با پیدا شدن این وسایل ما می توانیم فریدا را به عنوان روشنفکر بیشتر بشناسیم. این وسایل به ما نشان می دهد او عمیقا خلاق و کوشا بوده است. با وجود تعداد زیادی از کتاب‌های پزشکی در وسایل او و کاغذهایی که او داخل آنها یادداشت کرده است، می توان به تحقیقات علمی او که پشتوانه آثارش بوده است پی برد. بیشتر این وسایل در قفسه‌ها و صندوق‌های قفل شده‌ای بودند که به وسیله چسب آنها را پوشانده بودند. دیگو ریورا نقاش مشهور و همسر فریدا درخواست کرده بود که این صندوق‌ها را تا 15 سال بعد از مرگش باز نکنند. دیگو ریورا در سال 1957 درگذشت. کارلوس فیلیپ اولمدو، پسر دولورس اولمدو، فعال اجتماعی مکزیکی گفت: مادرم این قفسه‌ها را بسته نگاه داشته بود، زیرا فکر می‌کرد این صندوق‌ها شامل اطلاعات شخصی هستند که با توافق هر دو طرف باید بسته نگاه داشته شوند. فیلیپ اولمدو چندین موزه از جمله موزه خانه آبی را اداره می‌کند. متصدیان موزه یک سال بعد از مرگ دولورس اولمدو در سال 2004 این صندوق‌ها را باز کردند. در این مجموعه همچنین زیرپوشی که فریدا برای حمایت کمرش آن را به تن می کرده وجود دارد. کمر او زمانی که تنها دختری جوان بود در یک تصادف اتوبوس به شدت آسیب دید. این وسایل بازتاب زندگی روزانه او هستند. در میان این وسایل بلیط واگن برقی با دستخط ناخوانایی از کالو و روی آن دستمالی که نشانه ای از بوسه با رژ لب روی آن دیده می شود، همراه با نامه های هنرمندان اروپایی و 120 طراحی از اوست که تاکنون دیده نشدند. همچنین 30 عکس که پدرش گویلرمو کالو از او گرفته است و به نظر می رسد که فریدا از این عکس‌ها برای کشیدن پورتره‌های خودش الهام گرفته است. پورتره‌هایی که بازتاب تصادف او، زندگی زناشویی آشفتش و ناتوانیش در داشتن فرزند است. پابلو اوتیز متصدی باز کردن وسایل فریدا می گوید این آرشیف پر از زندگی است، از بوسه‌هایی بر روی عکس‌ها تا یادداشت‌های بدخط فریدا بر پشت آنها. اینها فریدا را افشا می کنند. زندگی فریدا تا به امروز بارها الهام بخش نمایش‌ها و فیلم‌های بسیاری بوده است. از جمله فیلم فریدا که در سال 2002 ساخته شده و نقش فریدا را سلما هایک بازی می‌کند. این نمایشگاه که از زندگی شفاف سیاسی و هنری هنرمندی چون فریدا کالو سخن می‌گوید تا 19 اوت برپا خواهد بود.
مانیا منصور. ما اکنون نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
روز شنبه یکی از روزهای پرکار فوتبال ایران است. مسابقه تیم ملی فوتبال بی این کشور در شهر عمان در اردن مقابل تیم عراق و آغاز تمرینات تیم ملی الف یا تیم اصلی ایران در فوتبال ملی و برگزاری فینال مسابقات جام حذفی و دو دیدار از مرحله پلی آف انتخابی لیگ برتر در چارچوب رقابت‌های باشگاهی داخلی. در شهر عمان پایتخت اردن و در آغاز مسابقات قهرمانی کشورهای غرب آسیا عصر شنبه تیم ملی فوتبال بی ایران در مقابل عراق به میدان می رود. این تیم روز چهارشنبه در دومین بازی خود تیم فلسطین را پیش رو دارد و در تهران مرحله جدید تمرینات تیم ملی فوتبال الف یا تیم اصلی ایران بعد از یک تعطیلی 1.5 روزه از روز شنبه آغاز می شود. تیم ملی فوتبال ایران خود را برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند. این بازی‌ها از روز 16 تیر ماه جاری در 4 کشور مالزی، ویتنام، اندونزی و تایلند برگزار می‌شود و تیم ملی فوتبال ایران در گروه سوم این بازی‌ها در کنار تیم‌های ازبکستان، مالزی و چین قرار دارد. اما در رقابت‌های باشگاهی داخلی ایران در دیدار برگشت فینال 20 دوره مسابقات جام حذفی بعد از ظهر شنبه تیم سپاهان اصفهان در ورزشگاه نقش جهان میزبان تیم سباباتری تهران است. سپاهانی‌ها که هفته گذشته در دیدار رفت با 1 گل سبا را برده‌اند برای فتح 3 جام حذفی و همچنین 2 قهرمانی پی در پی خود فقط به 1 تساوی احتیاج دارند. سپاهان طی سالهای 1383 و 1385 صاحب جام قهرمانی شده و سبا هم 1 بار در سال 1384 این جام را بالای سر برده. و سرانجام عصر شنبه در شهرهای تبریز و بندرعباس دو مسابقه برگشت از مرحله پلی آف بازی‌های انتخابی لیگ برتر انجام می‌شود. در تبریز تیم تراکتورسازی در ورزشگاه بدون تماشاگر میزبان فولاد خوزستان است. تراکتور در بازی رفت در اهواز با یک گل به فولاد باخته و در بندرعباس تیم شهرداری میهماندار راهن تهران است. بچه های راهن هفته گذشته با دو گل بازیکنان بندر را شکست دادند. فریبرز قریب،